بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در دهمین قسمت از شرح ریاض الصالحین رسیدیم به باب صبر در حدیث شماره سوم از این باب، حدیثی که ابو یحیی صهیب بن سنان رضی الله عنه روایت میکنه که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خیر. در این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که کار انسان مؤمن بسیار عجیب است. چرا؟ چون تمام اتفاقاتی و کارهایی که برای انسان مؤمن پیش می آید برای او خیر است، چه اتفاق خوبی باشد و چه اتفاق بدی باشد. و لیس ذلک لأحد الا للمؤمن، و این حالت جز برای انسان مؤمن، برای کسی دیگری وجود ندارد. برای انسان منافق، برای انسان کافر چنین حالتی وجود ندارد. این حالت ویژه و مختص انسان مؤمن است، کسی که ایمان به قضا قدر الهی دارد و راضی به قضا قدر الهی است. سپس رسول الله صلی الله علیه و سلم این موضوع را کمی دیگر باز کردند و فرمودند این اصابته سراء شکر فکان خیر الله. انسان مؤمن و همچنین دیگر انسان ها از دو حالت خارج نیستند، یا خوبی به آنها میرسد و اتفاق خوب برای آنها پیش می آید که در این صورت سراء یعنی چیزی که باعث خوشنودی و خوشحالی او می شود، از سرور است. شکر در این صورت شکر آن نعمت را به جای می آورد. فکان خیر الله، و نتیجه چنین میشه که چنین اتفاقی و نتیجه‌ای که بر آن مترتب شده که شکر الهی باشه، برای این شخص مؤمن خیر است و خوب است، هم دنیا برای اون حاصل شده و هم آخرت. و این اصابته ضراء، و اگر ضرری به اون برسه یعنی اتفاق ناگواری برایش پیش بیاد، و این حالت هم تمام انسان‌ها در این دنیا مؤمن و غیر مؤمن برایشون چنین اتفاقی در این دنیا میفته. همه در این دنیا در سختی و در گرفتاری گیر میآیند و برایشون اتفاق ناگواری رخ میده، ولی در مقابل این اتفاقات ناگوار انسان مؤمنه که چی؟ صبره، که صبر میکنه و خیشتنداری پیشه میکنه و از هر گونه جزا و فضا خودداری میکنه و اعتراض نمیکنه به قضا قدر الهی، یا یعنی اینکه مانند برخی ها بدتر از آن ناسزا گفتن به پروردگار، به خالق خود، به رب العالمین، بلکه راه صبر در پیش میگیره. فکان خیر الله، و عاقبت این میشه که این شخص صابر، کسی که صبر کرده در این مصیبت، پاداش فراوانی را دریافت میکنه. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، انسان هایی که صبر میکنن در ناگواری ها اجر و پاداش آنها بدون حساب روز قیامت داده خواهد شد. و همچنین در سوره بقره آمده بود که و بشر الصابرین، انسان های صابر به آنها بشارت بده. چه کسانی هستن انسان های صابر؟ الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، کسانی که اگر مصیبتی بر آنها وارد شود میگویند انا لله، یعنی ما مملوک و بنده الله تعالی هستیم، یعنی اینکه مالک ما و معبود ما و خالق ما و کسی که تمام کائنات و جهان هستی را اداره میکنه، هر چیزی که برای ما رقم زده باشه ما به آن راضی هستیم. و انا الیه راجعون، و بازگشت ما به سوی اوست، پس ما صبر میکنیم تا روزی که به سوی او باز میگردیم اجر و پاداش فراوانی به سبب صبر کردنمون در این مصیبت دریافت کنیم. و این حالت دومی جز انسان مؤمن کسی دیگری نمیتونه اونو انجام بده. صبر کردن یک صفتی است و یک حالتی است ایمانی که نیازمند ایمان بالایی است تا اینکه انسان بتواند در از دست دادن عزیزی یا در از دست دادن مال و اموال یا در اینکه در بدن خود به مصیبتی گرفتار آید بتواند صبر پیشه کند، خصوصا انسانهایی که دچار گرفتاری های می شوند که تا آخر عمرشان همراه آنها زبانها را رها نمی کند. صبر در این مرحله واقعا نیاز به درجات ایمانی بالایی داره. برخی ها به مصیبتی گرفتار می شوند که پس از چند روز برطرف می شه، ولی کسی که تا آخر عمرش، مانند کسی که مثلا قطع نخا شده باشه، تا آخر عمرش افتاده است یا دیگر حالت های سخت و دشوار، چنین انسان هایی جز کسی که از صفت ایمان بالا برخوردار باشه نمیتونه بر این مشکلات پیروز بشه. به همین دلیل امام نووی این حدیث را در باب صبر ذکر کرده. حدیث بعدی، حدیث شماره 28 از این کتاب، حدیثی است که صحابی جلیل القدر انس بن مالک رضی الله عنه روایت کرده. میفرماید لما ثقل النبی صلی الله علیه و سلم جعل یتغشاه الکرب. میفرماید زمانی که بیماری رسول الله صلی الله علیه و سلم شدت گرفت، در آن بیماری که وفات کردند و این بیماری بر پیامبر سنگینی کرد، ثقل جعل یتغشاه الکرب، کم کم دیگه اون حالت سکرات و سختی های مرگ به پیامبر صلی الله علیه و سلم دست می داد و بر او غالب می شد. فقالت فاطمه رضی الله عنها، فاطمه رضی الله عنها دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم به پدر خود گفت وا کرب ابتاه، یعنی وای بر من از غم از دست دادن پدر، یعنی چگونه غم از دست دادن پدر را تحمل کنم. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم در این حالت سخت در جواب دختر بزرگوارش فرمود لیس علی ابی که کربون بعد الیوم، پدرت که منظورش خود شخص پیامبر باشه بعد از این، یعنی بعد از مردن و بعد از گذراندن این مرحله، مرحله سکرات مرگ، سختی و دشواری بر او نخواهد بود، یعنی اینکه منتقل میشه به جهان آخرت. و خب همه می دانند که شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم چه چیزهایی در جهان آخرت برای او قرار داده شده. پس تمام اون سختی ها و دشواری ها و گرفتاری ها در این دنیاست، ولی در آخرت هر کس که به بهش رفتن او تضمینی باشد نه غصه ای دارد، نه غمی دارد، نه سختی و دشواری برای اون وجود دارد. فلما مات، زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات کردند، قالت یا ابتاه، فاطمه رضی الله عنها با این جملات به رسای پدر خود پرداختند، یا ابتاه، یعنی ای پدرم، اجاب رب من دعاه، آن پدری که دعوت پروردگار خود را پذیرفت، به این معنی که الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم را مخیر گرداند بین اینکه در این دنیا چند صباح دیگری باقی بماند یا اینکه تسلیم امر الهی شود و اجل فرا برسد و ملائکه برای گرفتن روح مبارکشون حاضر بشوند. اینجا بود که رسول الله صلی الله علیه وسلم ندا و دعوت پروردگار خود را اجابت کرد، به این معنی که جان خود را تسلیم کند. یا ابتاه، ای پدرم، جنت الفردوس مأواه، آن پدری که جنت الفردوس جایگاه و مکان اوست، بهشت برین که بالاترین درجه از درجات بهشت فردوس آن می باشد، به همین منظور در حدیث آمده که هرگاه درخواست بهش را کردید، اذا سأل احدكم الجنه، اگر کسی از پروردگار درخواست بهش را کرد، فسألوه الفردوس، جای فردوس از بهش را درخواست کنید که بالاترین و بهترین جای بهشت است و عرش الهی نیز سقف آن می باشد. یا ابتاه الى جبریل ننعاه، ای پدرم، پدری که خبر وفات او را به جبریل می دهیم، به این معنی که به او تسلیت می گوییم. این سه جمله را فاطمه رضی الله عنها در رسای پدر خود در فراق و جدایی پدر خود بیان فرمودند. فلما دفن، وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم دفن شدند، قالت فاطمه رضی الله عنها، فاطمه رضی الله عنها خطاب به کسانی که این کار را انجام دادند فرمود، اطابت انفسکم ان تحثوا على رسول الله صلی الله علیه و سلم التراب، آیا دل شما راضی شد و برای شما این کار پسندیده آمد؟ طابت از اینی که انسان به کاری راضی و قانع بشه که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم خاک بریزید، آیا تونستید دلتون اومد که این کار را انجام بدید؟ ولی خب راه حل دیگری وجود نداره. هر انسانی وقتی که فوت میکنه بایستی که دفن بشه. و این جمله را فاطمه رضی الله عنها از روی شفقت و مهربانی بالای خود نسبت به پدر، این جمله را به کسانی که این کار را انجام داده بودن فرمود. اگر سوال بکنیم که رابطه این حدیث با صبر چیه؟ از کجا این حدیث میشه برداشت صبر کرد؟ از آن جملاتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم به فاطمه فرمودن که از این روز به بعد یا بعد از وفات بر پدرت سختی و گرفتاری نخواهد بود، یعنی اینکه صبر کن و من وقتی که فوت میکنم نیازی به شیون نداره این مسئله، نیازی نیست که حرکاتی که دلالت بر اعتراض بر قضا قدر الهی باشد از دختر رسول الله صلی الله علیه وسلم صادر شود یا جملاتی بر زبان جاری گردد که شایسته نیست. و فاطمه رضی الله عنها نیز این کار را انجام داد، فقط سه جمله بعد از وفات پدر خیش بر زبان جاری کرد. یکی این که پدرم دعوت پروردگارش را پذیرفت که در این جمله هیچ مشکلی وجود نداره، هیچ ایرادی نیست. و همچنین این که خبر داد که بهشت بر این جایگاه اوست و این که خبر وفات پیامبر را به جبریل میرسانیم و به او تسلیت میکنیم. و این گونه است که انسان باید به این بزرگواران اقتدا کند و الگوی انسان مسلمان چنین زنانی و چنین مردانی باشد. می دانیم که در حدیث آمده که بهترین زن این امت فاطمه رضی الله عنها می باشد و همچنین در روایت دیگر بهترین زن اهل بهشت. و این بزرگوار با این اوصاف و با این مقامات، آن هم در از دست دادن پدری مانند رسول الله، چگونه رفتار کرد و چگونه برخورد کرد. و ما نیز با الگو گرفتن و سرمشق گرفتن از چنین بزرگوارانی، از آنجایی که مرگ و میر بر هر کسی نوشته شده و حاصل خواهد شد، باید هنگام از دست دادن عزیزان خود مانند فاطمه رضی الله عنها صبر پیشه کنیم و از خود بی خود نشیم و سر و صدا به راه نندازیم و شیون و زاری نکنیم. و یا اینکه مثلا اعتراض بکنیم بر جانب پروردگار، کلماتی مانند چرا بچه منو گرفتی، چرا پدر منو گرفتی، کسی دیگری نبود. متاسفانه کسانی هستن که چنین جمله هایی رو میگن، راضی نیستن به این مسئله. حدیث بعدی 29 حدیث از این کتاب، حدیثی است که ابو زید اسامه ابن زید ابن حارثه مولای رسول الله صلی الله علیه و سلم و آن شخص عزیز و محبوبی که پیامبر صلی الله علیه و سلم بسیار او را دوست داشت و همچنین پدرش و پسرش را بسیار دوست داشت، یعنی زید بن حارثه و پسرش اسامه و ابن حبهی، هرچند که زید بن حارثه مولای پیامبر است، یعنی برده بود و پیامبر صلی الله علیه و سلم او را آزاد کرد، ولی با این وجود بسیار او را دوست داشت. رابطه بسیار صمیمی بین شخص پیامبر و بین برده‌ای که او را آزاد کرده بود. و می دونیم در نزد عرب برده قیمتی نداشت در جامعه، از لحاظ طبقات اجتماعی در جامعه برده از پایین ترین حد ممکن برخوردار بود و پیامبر صلی الله علیه و سلم از بالاترین درجه در جامعه برخوردار بود، ولی با این وجود او را بسیار دوست داشت و به او بسیار احترام می گذاشت و بسیار از دیدن او و پسرش اسامه خوشحال می شد. اسامه روایت می کند که ارسلت بنت النبی صلی الله علیه و سلم، یکی از دختران پیامبر که گفته شده زینب بوده رضی الله عنها، شخصی را به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرستد. ماجرا چیست؟ این ابنی قد احتضر فاشهدنا، که پسر بچه من، پسر کوچیکی داشته، در حال مرگه، داره میمیره و جان میده، میخوایم ازت که در این مجلس حاضر بشی. هم اینکه زینب رضی الله عنها در کنار پدر یه خورده بتونه بر این مصیبت راحت تر پیروز بشه و غالب بشه، و هم اینکه ممکنه رسول الله صلی الله علیه وسلم دعایی بر این پسر بچه بخواند. فارسل یقرأ السلام، از آنجایی که انسان و شخصی مانند رسول الله صلی الله علیه وسلم رضایت کامل به قضا و قدر الهی دارد و اینکه هر مصیبتی که پیش آید به آن راضی است، چون قضا و قدر است و از قضا و قدر که نمیشه فرار کرد و نمیشه با آن جنگید، پس کامل ترین حالت اینه که انسان راضی باشه و شاکر پروردگار باشه. همون شخصی که آمده بود او را برگردان نزد زینب، یقرأ السلام، و گفت سلام مرا به زینب برسان و یا به کسانی که در آنجا حاضرند، که خود این مسئله سنت پیامبر است. وقتی شخصی را به سوی جمعی میفرستی، ابتدا آن شخص سلام شخص فرستنده را به آنها برساند. یکی از آداب رفتارهای جامعه اجتماعی است. و یقول، و به آنها بگو که پیامبر میگوید ان لله ما اخذ، الله تعالی هر چی را که بخواهد آن را میگیرد. یعنی تمام چیزهایی که ما در این دنیا داریم امانتی است از جانب پروردگار که به ما داده شده، مال باشه یا جان باشه، همه امانتی بیش نیست. و مالک اصلی همه چیز الله تعالی است. پس هرگاه و هر وقت که بخواهد مملوک خود را بگیرد میگیرد و کسی حق اعتراض ندارد. و له ما اعطا، و همچنین هر چیز را به هر کس که بخواهد بدهد میدهد. ملک ملک خودش است و مملکت مملکت خودش است. به هر کس که بخواهد میدهد و به هر کس که از هر کس که بخواهد میگیرد. و این یک واقعیت است. و در مقابل این واقعیت انسان مؤمن باید و شایسته هست که تسلیم باشد و راضی باشد و شکر الهی را به جای بیاورد، حتی در مصیبت ها. و کل شیء عنده باجل مسمى، و هر چیزی تمام مخلوقات، چه جاندار چه غیر جاندار، همه در نزد الله تعالی یک مدت زمان و یک عمر مشخصی دارد که به پایان میرسد. چند سال انسان بخواهد عمر کند، آخرش یک روز به پایان میرسه. اگر امروز نباشه فرداست. پس چرا و بر اساس چه حکمتی و چه منطقی اگر انسان عزیزی را امروز از دست داد شیونزاری کنه؟ اتفاقی که اگر امروز نیفتاد فردا خواهد افتاد و یک مسئله محتومه، حتمیست و حتما اتفاق میفته. پس ایمان اقتضا میکنه که هر وقت انسان دچار مصیبتی شد خودشو کنترل کنه با پیشه کردن صبر و خویشتنداری. فلتصبر ولتحتسب، پس ای دخترم زینب، حال که چنین است صبر پیشه کن و امید پاداش این صبر را در این مصیبت که فرزندت داره جان میده، این امید را از الله تعالی داشته باش. احتساب یعنی امید دریافت کردن اجر و ثواب از درگاه الهی. آن شخص این جمله ها را به زینب رضی الله عنها گفت و رساند. زینب یک بار دیگه آن شخص را برگردان نزد پیامبر. فارسلت الیه تقسم علیه، این بار قسم میخورد، یعنی تو رو به الله یا رسول الله قسم میدهم که حاضر شوی. لیأتینها، که حتما حتما بیاید و در این مجلس حاضر شود. صبر پیشه میکند زینب، صبر پیشه میکند، ولی حضور پدر در این مجلس را میخواهد، چه از لحاظ اونس گرفتن و کمرنگ شدن تأثیر این مصیبت و دیگر حالت هایی که ممکنه اونجا اتفاق بیفته. وقتی که زینب قسم خورد، یعنی به رسول الله صلی الله علیه و سلم قسم داد که بیاید، پیامبر صلی الله علیه و سلم به احترام این سوگند و قسم حاضر شد. به احترام قسم. و در این زمینه یک عبرت دیگر نهفته است که اگر شخصی شما را به ذات الهی قسم داد که فلان کار را انجام بده، به احترام الله عزوجل این کار را انجام بده تا زمانی که اون کار معصیت و گناه نباشد و در توانت باشد که انجام بده. و این مسئله یکی از حقوق انسان مسلمان شمرده شده، ابرار القسم، یعنی که اگر تو را به انجام دادن کاری قسم داد حتما اون کار را انجام بده. مثلا تو را قسم میدهد که به عیادتش بیایی، تو را قسم میدهد که مهمانی او را بپذیری و حاضر شوی، تو را قسم میدهد که فلان کار را برایش انجام دهی. و باز روایت دیگری آمده که اذا سئل احدكم بالله فليعطي، اگر کسی با قسم خوردن به الله چیزی ازش خواسته شد حتما اونو انجام بده. اینا میشه از باب احترام به ذات الهی. فقام و ماه سعد بن عباده و معاذ بن جبل و ابی بن کعب و زید بن ثابت و رجال رضی الله عنه. وقتی که آن شخص این خبر را دوباره برای پیامبر آورد که زینب تو را قسم داده که بیایی، پیامبر صلی الله علیه و سلم بلا فاصله از جا بلند شد و همراه ایشان برخی از صحابه هم همراهی کردند، مانند سعد ابن عباده که بزرگ خزرج بود و معاذ ابن جبل یکی از انصار که شهرت بالایی دارد و عبی ابن کعب صحابی دیگر از قارئین قرآن بود و زید ابن ثابت هم از جمله قارئین قرآن بود و از علمای میراث در بین صحابه و رجال و اشخاص دیگر، مردان دیگر رفتند و در این مجلس حاضر شدند. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در این مجلس حاضر شد، فرفع الی رسول الله صلی الله علیه و سلم الصبی، پسر بچه را به پیامبر صلی الله علیه و سلم دادند در حالی که جان میداد. فاقعده فی حجره و نفسه تقعقع، پیامبر صلی الله علیه و سلم آن پسر بچه را گرفت و در دامان خود گذاشت در حالی که آن پسر بچه در حال نفس زدن بود، تون نفس میزد و کم کم دیگه داشت جان میداد. علامت گرفته شدن روح در این پسر بچه ظاهر شده بود. ففاضت عیناه، در این لحظه چشمان پیامبر صلی الله علیه و سلم پر از اشک شد. پسر دخترشه، داره جان میده. فقال سعد، سعد ابن عباده فرمود یا رسول الله ما هذا، ای رسول الله این چه حالتی است که به تو دست داده؟ به این معنی که ما بر اساس آن چیزهایی که از شما شنیده بودیم اینه که انسان باید در مصیبت‌ها صبر کنه و نباید گریه بکنه بر مرده و نباید سر و صدا را بندازه و نباید از حالت طبیعی و صبر خارج بشه، ولی ما میبینیم که چشمان تو پر از اشک شده. آیا جاری شدن اشک از چشمها دلالت بر گریه و دلالت بر نارضایتی است و اینکه انسان تسلیم امر الهی نشه؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم در این حالت سخت این گونه جواب سعد را بیان کردند: هذه رحمه، این اشکی که از چشمهای من داره جاری میشه رحمتی است یا علامتی است بر آن رحمتی که جعلها الله تعالی فی قلوب عباده، که الله تعالی آن رحمت را در دل بندگانش قرار داده. به این معنی که جاری شدن اشک از چشمها ممکنه به دو معنی باشه. یک معنی که انسان گریه بکنه، سر و صدا بکنه، ناراضی باشه، جیغ بزنه بر این مصیبت و اشکش از چشمش جاری بشه. جاری شدن چنین اشکی مبنای آن نارضایتی است. و یک حالت دیگر این که انسان ممکنه شفقتی که در دل آن وجود داره و رحمتی که در دل آن وجود داره باعث برانگیخته شدن عواطف انسان بشه و ناخواسته اشک از چشمانش جاری بشه در حالی که راضی و تسلیمه. این حالتی که در اینجا به پیامبر صلی الله علیه و سلم دست داد و ممکنه به هر انسان دیگری دست بده، وقتی عزیزی را از دست میده و اشک از چشمانش خارج میشه و جاری میشه، این اگر همراه با صبر و تسلیم و رضایت باشه دلالت بر رحمتی است که در دل چنین انسانی وجود داره. و فی روایت و در روایت دیگری فرمودند که فی قلوب من شاء من عباده، آن رحمتی که در دل هر کس از بندگانش که بخواهد قرار میدهد. یعنی ممکنه چنین رحمتی در دل همه نباشد، انسانهایی باشند سنگدل که از دست دادن عزیزان بر روی آنها هیچ تأثیری نگذارد و هیچ تفاوتی برای آنها نداشته باشد. و و انما یرحم الله من عباده الرحماء. و این را بدانیم که الله تعالی آن دسته از بندگانش را مورد رحمت خود قرار می‌دهد که دل رحیمی داشته باشند، سنگ دل نباشند. در چنین حالت‌های و صحنه‌های مشابه آن عواطف آنها به جوش بیاید و حالت شفقت به آنها دست بدهد. چنین انسان‌هایی که رحمت در دل آنها به این شکل به جوش می‌آید و حرکت می‌کند و به تکاپو می‌افتد، چنین انسان‌هایی امید است که مورد رحمت الهی نیز قرار بگیرند. حدیثی بسیار عظیم بود این حدیث و درس‌های زیادی در آن نهفته بود، من جمله صبر پیشه کردن در مصیبت‌ها، و به همین منظور بود که امام نووی این حدیث را در باب صبر از کتاب ریاض الصالحین ذکر کرده بود. ما هم به این اندازه امروز اکتفا می‌کنیم تا مجلسی دیگر که به دیگر احادیث این باب خواهیم پرداخت. همه شما را به الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.